خود به روز جمعه مورخ 10/1/1.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری عمل به فرمانهای الهی پرهیز از نواهی و معاصی الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان شایسته و وارسته خیش مقرر بفرماید. بحثی که شروع خواهیم کرد تقریبا ما جزء آخر قرآن را در طی چند سال تفسیر کردیم. از این خطبه بحثی راجع به اخلاق اجتماعی در اسلام و ارزش‌ها و معیارهایی که اسلام در روابط اجتماعی مقرر فرموده است آغاز خواهیم کرد. اولین بحث در اخلاق اجتماعی و نخستین بحث در ارزش‌های اجتماعی اسلام و در روابط میان افراد در جامعه بحث امانت و خیانت است. امانت و خیانت در مقابل هم هستند. اسلام با شدت تمام نسبت به خیانت در امانت نکوهش کرده است و نسبت به امانتداری توصیه و ترغیب کرده. در آیات متعدد قرآن ما شاهد این هستیم که خداوند بر اصل امانتداری در روابط اجتماعی تأکید فرموده است. در چند جای قرآن، در جایی از قرآن آمده است، در سوره مؤمنون و همینطور در سوره معارج، وقتی که مؤمنان را و انسانهای با ایمان را تصویر و ترسیم می کند و اوصاف آنها را بیان می فرماید، از جمله اینجور می فرماید: والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. مؤمنان کسانی هستند که امانت را و عهد را رعایت می‌کنند. این نشانه ایمان است، این وصف مؤمنان است که وقتی که امانتی را متکفل بشوند با دقت اون را رعایت می‌کنند. همانطور که در عهدها و قرارها و پیمانها هم وفادارند، نشانه مؤمنان وفاداری در عهد و پیمان و و امانت داری در ودایع و سپرده های دیگرانه. این دو تا نشانه مؤمنانه. مؤمن هم بر سر عهد و پیمانش با دیگران ایستاده است، عهد را نمیشکنه، هم این که ودیعه دیگران، سپرده مالی و غیر مالی دیگران را رعایت میکنه، امانت داری میکنه. هم در سوره مؤمنون این آمده، هم در سوره معارج. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. اینجا فرموده که رعایت آمده، یعنی با دقت مواظبه که عهد و امانتی را ضایع نکنه. رعا همون رعایتی است که ما میگیم. اصل رعایت هم از به معنای چراندن بوده. چوپان وقتی که گله ای را میبرد میگن داره رعایت میکنه، رعا گله داری است. خب چوپان با مواظب باشه، با دقت که یک گله بزرگی که از هر طرف ممکنه پراکنده بشوند، کسی به اون آسیبی برسونه، سگی به اون حمله بکنه، گرگی به اون حمله بکنه، با چشمهای باز و با دقت تمام مواظب اینه که این گله طعمه گرگ و سگ و بیابان نشه. اون وقت این رعاست. رعایت یعنی مواظبت با دقت، سرپرستی، دقت، عنایت در کار. خداوند می‌فرماد علامت مؤمن اینه که امانت را رعایت می‌کند، با دقت مواظبه که امانت را رعایت می‌کند. در روایتی در اخبار آمده است که رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی الله علیه و آله و سلم مواظب امانت بودند، حتی الخیط و المخیط، حتی یک نخ و سوزن را مواظب بودند که این جابجا نشه. اگر نخی یا سوزنی را از همسایه گرفته بودند، از کسی به امانت در نزدیکشون بود، مواظب بود که نخ و سوزن هم به صاحب امانت برگرده. امانتداری نشانه ایمانه، همونطور که پایداری بر پیمانها و عهدها و قولها و قرارها نشانه دیگر مؤمنان و از علائم ایمانه. و در جای دیگری در سوره نساء آمده است که خداوند میگه امر خداست به این که امانات را به اهلشون برگردانی. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. این فرمان خداست، دستور خداوند است که امانت مردم را به اونها برگردانید. امانت یعنی اون سپرده دیگران، این که کسی به شما اعتماد کرده، پولی را پیش شما گذاشته، مالی را در نزد شما قرار داده، فرزند یا خانه ای را به شما سپرده است، همه اینها امانته. بعد توضیح خواهیم داد که امانت مصداق واضحش اینه که آدم یه مالی را میذاره کنار دست کسی، به دست کسی میسپاره، به عنوان ودیعه سپرده، میگه آقا این را برای من حفظ کن. در فقه هم کتابی داریم به نام کتاب الودیعه، یعنی سپرده گذاشتن. خب این مصداق روشن امانته که آدم مالی از نقدی یا غیر نقدی را داره، میره مسافرت، کاری داره یا الان نمیتونه اون رو محافظت بکنه، این رو نزد یک شخص یا یک نهاد یا بانک یا هر جای دیگری به ودیعه میگذارد، میسپارد تا اون را حفظ بکنه. این حالا یک نوعی از امانته که امانت‌های مالی است. بعد پیش خواهیم رفت، خواهیم دید که امانت خیلی کارش و دامنش وسیع‌تر از اینه که آدم مالی رو پیش کسی بگذاره. نه، خیلی وسیع داره. همین که شما فرزندتون رو به آموزش و پرورش سپردید، در واقع ودیعه ای را به اونها دادید تا اونها طبق وظائفشون در تعالی و کمال او تلاش بکنن. همین که کسی مسئولیتی را از جامعه یا از حکومت پذیرفت، این یک امانتی است که به او سپرده شده. اینم بالاترش وجود داره. و از همه اینا بالاتر اینه که همه این عالم و جهان امانت خداست، که اون دیگه دامنه وسیعی داره که بعداً توضیح خواهم داد. و در آیات دیگر هم آمده که مثلا در سوره انفال آمده که یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتکم، میگه به خدا و پیامبر خدا و ودای و امانتهای خداوند و پیامبر خیانت نکنید. بعد هم بفرماد و در اموال و امانتهای میان خود هم خیانت نکنید. یک امانت داریم، امانت الهی است، همه این نعمت‌های عالم ودایع خداست پیش ما، امانت‌های خداست در نزد ما، امانتی داریم، امانت پیامبر خداست که همون قرآن و اطرت باشه، و یکی هم همین امانت‌هایی داریم که در بین خودمون و در روابط اجتماعی شیوع داره و رواج داره. میگه هیچ کجا شما خیانت نکنید. امانت در اونجاییست که چیزی از صاحب مالی یا قدرتی و صاحب اختیاری به دیگری سپرده میشه، این آقا میشه امین اون، و امانتداری حفظ اون هست مطابق اون چه که اون میخواهد، و خیانت اینه که در اون تصرف بکنه، غصب بکنه، برداره، جا به جا بکنه، به موقع بر نگرداند و امثال اینها. اینا میشه خیانت. این یک اصل قرآنی است که امانت داری شرط ایمان و نشانه ایمان است و خیانت مخل و مضر به ایمانه. ان الله لا يحب الخائنين. در جای قرآن آمده که خداوند خائن رو دوست نمیداره. از رحمت خدا و محبت خدا انسانی که تو امانت دیگری خیانت میکنه. این مال مردمه، مال حکومته، مال جامعه است، به دست کسی سپرده شده، او درش تصرف میکنه بر خلاف اون قوانین و مقررات، این خیانت در امانت. این و من یغرر یأت بما غل یوم القیامه. ان الله لا یهدی کید الخائنین. خدا مکر خائن را به سرانجام نمیرساند. این در قصه حضرت یوسفه. یکی از خیانتهایی که در قرآن در سوره یوسف بهش اشاره شده در همون قصه حضرت یوسفه، که چند آیه امانت و خیانت در سوره یوسف آمده. حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام اعتماد کرد به فرزندان خود و یوسف را به امانت با اونها سپرد و طبق قرار بنا بود اونها عمل بکنن، اونها بر سر این عهد و قرار نماندند، در امانت یعقوب نزد اونها خیانت کردند به همون ترتیبی که مستحضر هست. آیه می فرماد ان الله لا یهدی کید الخائنین. اینا یک دوره خیانت کردن، دروغی درست کردن برای اینکه رو پوش بذارن رو خیانتشون، اما خیانت به سرانجام نمیرسه، همانطور که دروغ به سرانجام نمیرسه. چرا؟ برای اینکه دروغ و خیانت خلاف قوانین عالمه. دستکاری کردن در نظام طبیعی عالم و جهان و روح و روان انسانه، این به جایی نمیرسه، حتما شکست میخوره. این اصل حرمت خیانت و تأکید بر رعایت امانت اصلی است که در این آیات ملاحظه کردید و به عنوان یک اصل مهم در اخلاق و روابط اجتماعی مورد تأکید قرآن و روایاته. خب حالا ما 20 آیه مستقیم نسبت به امانت داریم، آیات دیگری هم داریم که به عنوان مثال راجع به 7-8 از انبیا خدا بفرماد که از قول انبیا نقل میکنه که فرمودن انی رسول امین. پیامبر که میاد در برابر جامعه قرار میگیره و بناس پیام خدا رو منعکس بکنه، میگه من پیام آوری امانت دارم، چون پیامبر وحی خدا امانت خداست نزد پیامبر. پیامبر باید اعتماد مردم رو جلب بکنه و تأکید میکردن پیامبران که ما امینیم. خود پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم 40 سال یک خیانت از ایشان دیده نشد. هر جا که کسی با پیامبر در رابطه بود، راستگویی، صداقت و امانتداری را در مشی و مسلک و زندگی و سبک زندگیشون میدید. پیامبران دیگر خدا همین بودن. این امانتداری در امانت وحی الهی از شرایط انبیا بوده. خب این اهمیت بحث امانت و خیانت با یه نیم نگاهی به آیات قرآن بود. حالا اگر ما به سراغ روایات بریم، ببینید که روایات چه تأکیداتی راجع به امانت دارن تا برسیم به بحث‌های اساسی که در باب امانت و خیانت هست. به عنوان مثال در روایاتی آمده که دو چیز از پیمان‌های خدا و از اوامر خدا به همه انبیا بوده، یعنی انبیا از آدم تا خاتم، تمام پیامبران خدا مأمور بودند که مردم را به صداقت و امانت دعوت کنند. حالا یه عبادت‌ها، تکالیف، چیزایی هست که در ادیان با هم تفاوت پیدا می‌کنه، اما یک اموری هم وجود داره که نخ تسبیح ادیان الهی است. از ابتدا تا انتها این خط توحیدی و همه انبیای الهی بر اونا تأکید می‌کردند، مثل عبودیت خدا. در ارزش‌های اخلاقی هم میگه این دوتا ارزش اجتماعی و اخلاقی مورد اتفاق همه پیامبران و انبیای الهی بوده: راستگویی و امانتداری. این حکم عقل است. اگر هیچ دینی و پیامبری هم نمی‌آمد، عقل با پیامبر باطن که همان عقل درونی و فطرت پاک انسان ها باشه، اونم داد میزنه که آقا راست بگید و امین باشید در اموال مردم، در ودایع مردم، در امانت ها شما پایبند باشید، خیانت در امانت نکنید. این عقل انسان به طور مستقل به این حکم میکنه. و به همین دلیل این مسئله چیزی نیست که بگیم در شریعت یک پیامبر این بوده که آقا امانتدار باشید، راستگو باشید. معاذ الله در دین دیگر گفته شد نه، این لازم نیست. نه، اینا جز احکام قطعی عقل و از فرمانهای پیامبر درون و از امور مورد اتفاق همه پیامبران بوده که جامعه ایمانی و سالم جامعه ایست که آحاد آن بر سر پیمان ها استوارند و در امانت دیگران خیانت نمی کنند. این نشانه یک جامعه سالمه، این نشانه یک انسان کامله که امانت رو رعایت میکنه. این در بعضی روایات آمده که پیام مشترک همه انبیا و ادیان الهی حفظ امانت بوده. در روایات دیگری آمده است، چند روایت آمده است که امانت را شما رعایت بکنید ولو برای انسان فاسق و فاجر باشید. در روایاتی آمده البر و الفاجر، این نشانه ایمان آدم مؤمن، امانت دیگران را درش خیانت نمی‌کنه ولو انسان کافر و فاجر و فاسق باشه. از این بیایید بالاتر، دو سه تا روایت از امام صادق سلام الله علیه نقل شده که خب چون دو سه تا هم هست روایت، امام صادق میفرماد که امانت داری این جایگاه مهمه داره. امام صادق میفرماد که اگر قاتل علی ابن ابی طالب و جد من امیر المؤمنین امانتی به من بسپاره، من اون امانت رو به او برمیگردم. قاتل علی، اشق الاشقیا، میگه اگر امانت پیش شما گذاشت، امانت رو بدبرید. امام صادق در حدیث دیگری میفرماد اگر قاتل حسین ابن علی سلام الله علیه، اگر او هم به شما چیزی را به امانت داد، شما رو به او برگرد. فاسق، فاجر، کافر، مشرک، قاتل پیامبر، و در روایت دیگری احتمالاً امام صادق باشه که می‌فرماد اگر قاتل اولاد انبیا و امامزادگان و پیامبرزادگان هم به شما امانتی سپردن، اون امانت را رعایت و نشانه مؤمن و پایبند مکتب اهل بیت کسی است که هر جای دنیا که بره امانت رو رعایت میکنه. حالا امانت عرض کردم یک قسمش مالیه، انواع امانت های دیگه هم داریم. وقتی کسی میره دانشگاه، میره آموزش و پرورش، این در واقع شد امانت خانواده نزد این نظام آموزشی، نزد این استاد. او باید همه شرایط امانت رو رعایت کنه. و انواع امانت های اجتماعی، کسی که مسئول شد در نظامی و در جامعه، مخصوصا جامعه اسلامی، او امین شده در حوزه کار خودش، این میشه امانت خدا، امانت مردم، امانت دیگران. امانت های فردی داریم، امانت های عمومی داریم، امانت خدا داریم، امانت پیامبر خدا داریم، امانت جامعه داریم. یک نوع امانت هم امانت هایی که حالا توی روابط اقتصادی و مالی بین آدم ها برقراره. همه اینها مشمول این والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعونه. این هم در روایات که میگه فرقی نمیکنه که کی به شما بسپارد، ولو فاسق و فاجر و قاتل انبیا هم چیزی برای شما ودیعه گذاشت، شما باید امانت داری بکنید. این شرط ایمان. این هم دو. و سوم در روایات اومده که این امانت داری هم ریز و درشت نداره. عرض کردم میگه پیغمبر اکرم اگر نخ و سوزنی هم نزد او به امانت می سپردن، نمیگفت حالا این چیزی نیست، مهم نیست. نه، اما کمش هم مهمه. وقتی که داره در کشاورزی کسی آب میبره و امین مردمه که این آب را تقسیم بکنه، یک کمی از اون هم مهمه. اگرم خطا میکنه باید اجازه بگیره از صاحبان اون مزرعه و اون چاه و قنات و آب. اگر کسی در کارخانه هم هیئت مدیره است یا مدیر عامله، اینا امین این سهام دارانن، باید با دقت اونها را حفظ بکنن و به صاحبانشون برگردونن. و در روایت میگه حتی الخیط و المخیط، یه نخ و سوزن هم را شما امانت خدا بدونید. مالیات میخواد بده، مالیات میخواد بگیره، وجوهات میخواد بده، وجوهات میخواد بگیره، تصرف در اموال مردم میخواد بکنه، مسئول اداره ایه، مسئول کاری هست، حتی الخیط و المخیط در پیشگاه خدا مؤاخذه میشه، کم و زیاد نداره. پس میبینید که امانت داری اونقدر مهمه که کی طرف شما باشه، میگه فرق نمیکنه، ولو قاتل حسین بن علی سلام الله علیه باشه، میگه امانت چی باشه، برگیر. کم یا زیاد باشه میگه فرق نمیکنه، نخ و سوزن هم اگر هست رعایت کنه. اینا مجموعی از نکاتی است که در روایات نسبت به امانت و خیانت آمده. حالا در چند خطبه بحث امانت و خیانت طول خواهد کشید، اما اونچه که مهمه این است که ما از ابتدا که بریم سراغ عقل خودمون، بعد بریم سراغ کتاب خدا و سراغ همه کتب انبیای الهی و بعد روایات، هر جا بریم میبینیم که رعایت امانت و مراقبت در امانت فرد و جامعه و خدا، این از تکالیف مهمه و از شیرازه های جامعه سالم و متکامله. جامعه سالم و کامل جامعه ایست که پایبند به عهد و پیمان و پایبند به امانتداری باشه. امیدواریم خداوند همه ما را شایسته امانتداری، امانات الهی و امانات عمومی و امانات مردم قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما كان و نستعینه من امرنا على ما يكون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا و نبینا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى خليفته ورسوله علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء اللهم صل وسلم على الحسن والحسين سيد الشباب اهل الجنه وصل وسلم على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القادم العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه همه شما نمازگزاران برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری تهذیب نفس اصلاح اخلاق دوری از هواها و هوس‌های نفسانی و پایبندی به فرمان و عهد الهی سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق پایداری در راه خودش عنایت بفرماید. یاد و خاطره شهدای گرانقدر اسلام، شهدای ماه شهریور، شهیدان دولت، شهیدان رجایی و باهنر، شهدای کارمند دولت و شهدای هفته شهریور را گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم به ساحت مقدس همه شهدا، به ویژه شهدای شهریور، شهدای دولت، این دو شهید بزرگوار و به روح مطهر امام شهیدان سه صلوات بر محمد و آل محمد. مطلب اصلی و اساسی هست که مورد اشاره قرار خواهم داد. اولین مطلب مربوط به هفته دولت هست که در اواخر اون قرار داریم و همزمان با شهادت این دو یار بزرگ اسلام رجایی و باهنر هست. یاد و خاطره همه شهدای دولت و همه شهدای عزیز، به ویژه این دو شهید سرفراز را گرامی می‌داریم و هفته دولت را هم گرامی می‌داریم و تبریک می‌گوییم به دولت مردان در سطح کشور، استان و شهرستان. و تقدیر و تشکر باید کرد از خدماتی که دولت مردان و دولتی‌ها در سطح کشور و استان و منطقه ارائه می‌دهن، تلاش‌هایی که انجام دادن در طول یک سال، خدماتی که ارائه کرده‌اند و فعالیت‌هایی که برای پیشرفت کشور انجام دادن، همه اینها در فور تحسین و تقدیر و سپاسه. و تلاش هایی که در طول سالهای و یک سال گذشته از سوی دولت در عرصه های عمومی، خدمات، تولید، صنعت و مسکن و بسیاری از مسائل و محورهای دیگه انجام شده، همه در خور تحسین و تقدیر است و مجالی هم نیست که وارد آمار و ارقام هایی در این زمینه بشیم. گاهی دیگر به اون آمار و ارقام ها اشاراتی در خطبه ها شده، شما هم مستحضر هستید. اونچه که لازم است هم تقدیر و تشکر است و هم این که چند نکته در اینجا خوب است که مورد تأکید قرار بگیره. اولین نکته این است که فرمایشاتی که مقام معظم رهبری در ملاقات هیئت دولت و رئیس جمهور داشتن یک مجموعه کامل و جامعی بود. مقام معظم رهبری از خدمات دولت و از امتیازات مهمی که در دولت هست تشکر کردند. پایبندی بر شعارهای اسلامی، ایستادگی در برابر زورگویان عالم و تمشیت امور کشور و تلاش شبان روزی که برای خدمت مردم انجام می‌گیرد مورد تأیید و تأکید ایشان بود. در کنار اون هم مقام معظم رهبری توصیه‌هایی داشتند که لازم است دولت در سطوح کشوری و استانی و شهرستانی به این توصیه ها که برآمده از افکار عمومی مردم و از اشراف و نظارت رهبری معظم هست عنایت داشته باشند. این انتظاری است که رهبری و مردم دارند که دولت بر نقاط قوت خود بیفزاید و به توصیه ها و تأکیدات معظم الله در رسیدگی به اون مواردی که نیازه به تأمل و توجه بیشتر داره عنایت کنه. نکته دومم این است که دولت در شرایط ویژه امروز قرار داره، به خاطر اینکه نظام ما و شرایط بین المللی ما یک شرایط خاصی. در این شرایط خاص بیش از هر زمان به همبستگی دولت و ملت و تلاش پایدار و منسجم و همراه ملت و دولت نیاز داریم. ما در شرایطی هستیم که نیاز داریم که با پایداری، بردباری، صبوری انسجام کشور رو حفظ بکنیم، همبستگی ملت و دولت افزایش پیدا بکنه و همه همت بکنیم که روند پیشرفت و ارتقاء اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کشور به خاطر فشارها و مشکلاتی که هست توقف پیدا نکنه. و اینم نکته دومه که امروز نیاز بیش از هر زمان به قدرشناسی، همراهی، همگامی و همدلی و همافزایی ملت و دولته. اینم دو. نکته سوم اینه که بدنه دولت در شهرستان، در استان و در سطح کشور، این بدنه باید یک بدنه با انگیزه و فعال باشه، به خصوص که در پایان سال آخر دولت هم هست، احساس کندی و سستی در بدنه رخ نده، به ویژه با شرایطی که امروز ما در کشور داریم. این دو تا عامل نباید بدنه کاری دولت رو سست بکنه، یکی مشکلات موجود و یکی هم پایان سال دولت بودن. این نباید خللی در کار اجرایی کشور ایجاد بکنه. باید دستگاه ها، کارمندان، مسئولان تو همه سطوح در همه ادارات با نگاه بلند بر اساس همون برنامه هایی که مقرر هست تلاش جدی انجام بدن و عوامل بیرونی اونا رو سست نکنه. دولت، مجلس باید همت بکنن. نظام اداری ما باید نظام پویا با نشاط باشه و در اثر این عوامل بیرونی ضعیف و سست نشه. به جد در هر گوشه، هر مسئول، هر کارمند وظیفه خودش را با تمام نشاط و انگیزه وافر دنبال میکنه. این هم نکته سوم که مهمه که این بدنه نظام اداری ما یک بدنه قوی، سالم و با انگیزه و با نشاط به ویژه در شرایط امروز کشور باشه. این هم نکته سوم. نکته چهارم هم اینه که امروز مهمترین وظیفه ملت و دولت ما طراحی فرهنگ و اقتصاد مقاومت. ما در شرایطی هستیم که هم فرهنگ مقاومت باید بر بدنه جامعه ما و افکار جامعه ما حاکم باشد و هم اقتصاد ما باید یک اقتصاد مقاومتی دقیق طراحی بشه که در اثر این موجه هایی که متوجه اقتصاد میشه این اقتصاد ضربه اساسی نبینه. این هم وظیفه مهم دولت و ملته که فرهنگ مقاومت، اقتصاد مقاومت، پافشاری بر همه اون شاخصهای رشد و توسعه‌ای که داشتیم و پیدا کردن شیوه های جدید برای اینکه صنعت ما، خدمات ما، فعالیت های عمرانی ضعف و سستی اساسی درش پیدا نشه و قافله علم و دانش و فعالیت های مختلف در کشور با سرعت پیش بره. این نکاتی است که در هفته دولت باید برش تأکید کرد. باز هم باید تشکر کرد از همه خدماتی که عزیزانمون در سطوح مختلف انجام میدن. مطلب دوم مربوط به هفته تعاونه. ما در هفته تعاون قرار داریم و هفته تعاون برای یادآوری یک فصل مهم از قانون اساسی و یک شاخص مهم در رشد و توسعه عادلانه کشوره. در اصل 43 و 44 قانون اساسی تبیین شده که اقتصاد نظام اسلامی سه رکن اصلی داره. یه اقتصاد دولتی داریم، بخشی از فعالیت‌های بزرگ و اساسی در حوزه صنایع مادر و فعالیت‌های کلان کشور در و سیاست‌گذاری‌های کلان و تصدی در بخشی از مسائل اقتصادی با دولت. این اقتصاد دولتی است. یک بخش هم اقتصاد خصوصی است که در صنعت و خدمات و قلمروهای مختلف بخش خصوصی فعاله، اونم بخش دومه. اما یه بخش سوم اقتصادی در کشور و قانون اساسی پیشبینی شده که اقتصاد تعاونی ها باشه. تعاونی ها در حقیقت انباشت سرمایه های کوچک برای کارهای بزرگه. کنار هم قرار گرفتن افرادی که به تنهایی نمیتوانند برای اینکه کارهای بزرگ و تولیدی و خدماتی انجام بدهند. این اصل 43 و 44 قانون اساسی میگه که اقتصاد سالم باید سه رکن درش قوی باشه. ما بخش خصوصی رو باید حمایت بکنیم، سرمایه گذاری، فعالیت های گوناگون را باید حمایت کرد. در این دوره اقتصاد مقاومت هم رهبری بر این تأکید داشتن. بخش دولتی هم کار خودش رو میکنه، اما بخش تعاونی نباید کم شمرده بشه. در برنامه 5 ساله پنجم پیشبینی شده که ما در پایان سال برنامه که 93 باشه باید 25% از بار اقتصاد کشور ما بیاد در حوزه تعاونی ها. تعاونی هایی که در حوزه صنعت، کشاورزی، خدمات، بخش های مختلف، حمل نقل و امثال این ها. 7-10 تا محور مهم داره. پیشبینی شده که 25% از اقتصاد کشور باید بیاد در حوزه تعاونی ها. الان ما بیش از 100,000 تعاونی در کشور داریم که 2-3 میلیون جمعیت رو در خودش جذب کرده و اشتغال ایجاد کرده که نیمی از اینا تقریبا تولیدیه. حدود 100,000 تعاونی در کشور هست با 1-2 میلیون اشتغال. خب این هنوز کمه. تعاونی چند اثر داره. یکی این که خیلی ها نمیتونه به تنهایی سرمایه رو نداره، نمیتونه کاری برای خودش پیدا بکنه. کار دولتی هم کار محدودیه، نباید جامعه دنبالمون باشه، کار باید دست خود مردم باشه. خب تنهایی این 10 نفر نمیتونن یه کار صنعتی یا خدماتی انجام بدن. اگر تفاهم بکنن و با عقل و بینش اقتصادی برن جلو، کنار هم تعاونی تشکیل میدن و این میشه هم درآمدزا برای خودشون و هم منشأ اشتغال برای دیگران. 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر کارای ریز کوچک میتونه در کنار هم کارهای مبدل به کارها و قدمهای بزرگ بشه. اگر جدا باشن اینا به جایی نمیرسن، ولی کنار هم به جایی نمیرسن. تو کشاورزی هم همینطوره. ما الان یکی از مشکلات کشاورزیمون اینه که کشاورزیمون اولا علمی است، آبیاریمون نمیدونم فنون کشاورزیمون، دوم که خیلی خرد و پراکنده است. اما اگه اینا به صورت تعاونی در بیان یک زمین بزرگی بیان با هم تفاهم بکنن، با هم کار رو انجام بدن، رو اصول درست، حتما سود بیشتری داره و نتایج بهتری خواهد داشت. این یک جهت که اصلا با تعاونی کارهای نشدنی میشود انجام داد. فایده مهم و دوم تعاونی ها این است که اقتصاد را از این که فقط دست افراد معدود باشه میاره بیرون. فعالیت اقتصادی سود صنعت و کشاورزی و تولید را و خدمات را در قالب تعاونی پخش میکنه تو جامعه. هم سرمایه ها با هم کارهای بزرگتر انجام میدن، هم عدالت در جامعه بیشتر محقق میشه. ما حالا فرض بکنید 30 تا 40 تا در یه منطقه، مثلا این منطقه خب کاشیه، اگر تعدادیش حالت تعاونی های عام‌تر داشت عدالتش مشکل تره، ولی سودش برای عدالت اجتماعی مهمه، چون این فاصله طبقاتی این موجب خیلی از آسیب‌ها در جامعه میشه. تعاونی‌ها میتواند بخشی از این مشکلات اقتصادی رو رفع بکنه و زمینه برای تولید و اشتغال وسیع‌تر رو ایجاد بکنه. بلزو تعاونی‌ها مهمه. در سطح کشور من آمار ارقام دادم، در سطح منطقه ما بیش از 300 تعاونی داریم که 2000 نفر در اون فرصت شغلی پیدا کردن. این کمه، باید حداقل 2 برابر 3 برابر بشه. یعنی اگر در کشور 100,000 باشه، اینجا باید حداقل 1,000 تعاونی باشه، در استان باید 15,000 تعاونی باشه. و وضع امروز هنوز فاصله داره با اون سهمی که ما باید در تعاونی ها داشته باشیم، و لذا باید فرهنگ تعاون و کار مشترک و گروهی در جامعه ما تقویت بشه. همه فکر این نباشیم که خودمون یک گوشه میخوایم کاری بکنیم، نه، با هم عده ی آدم خوشفکر هم فکر کارهای بزرگ انجام بدن. این معنای تعاونیه. فرهنگ تعاونی باید رشد پیدا بکنه. در مدارس باید فرهنگ کار تعاونی و کار گروهی توجه بشه، در دانشگاه همینطور. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که در سطح کشور داده میشه برای همینه که افراد به سمت فعالیت‌های اقتصادی با روحیه همکاری و تعاون بروند. دولت هم البته اینجا من یادداشت کرده بودم، فرصتی نیست عرض بکنم، خدمات و تسهیلات متعدد و بهتری به حوزه تعاون میده که باید جوانها برن به سمت اون، مؤسسات تعاونی شکل تشکیل بدن و از اون تسهیلات هم برخوردار بشن، که شاید 7-8-10 تا محور هست از تسهیلاتی که دولت در این زمینه در اختیار بخش تعاونی ها قرار میده. این هم بخش تعاونی ها متشکر میکنیم از همه شرکت های تعاونی، فعالان در عرصه تعاون و اداراتی که در این زمینه در منطقه و استان فعالن، و تأکید میشه بر این که باید این قدم رو ما توسعه بدیم تا به اون سطح پیشبینی شده در برنامه 5 انشاءالله نائل بشیم. مسئله سوم، مسائل مربوط به اجلاس غیر متعهد هاست، که اولا باید خدا رو سپاسگزار بود که کشور ما توانست ظرفیت و قابلیت و مدیریت جهانی خودش را در اداره یک جنبش بزرگ و اجلاسی که بعد از سازمان ملل مهمترین اجلاس و اجتماع دولت هاست از خود نشان بده. این یک قابلیت و ظرفیتی است که ایران نشان داد در اون وجود داره. دولت مردان ما، برنامه ریزان ما به خوبی و شایستگی توانستن یک کار بزرگ بین المللی را مدیریت بکنن، سامان بدن و همه بخش های مختلف اون را تدبیر و تنشیت بکنن. این کار ذاتاً کار سنگینی است و کشورهای معدودی میتوانند کارهایی با این بزرگی و آبرومندی ارائه بدن. از این جهت هم باید خدا را شاکر بود، از همه کسانی هم که در این کار سهیم بودن باید تقدیر و تشکر کرد. خب این اجلاس که یک اجلاس مهم بین المللی بود، با انتقال مدیریت آن به ایران انتظار میره که در یک کرسی و جایگاه فعالتر و بانشادتر قرار بگیره. امروز دولت مردان ما، مسئولان ما کار مهمی رو انجام دادن، ولی کارهای مهمتر اونها از امروز آغاز میشه، از شنبه آغاز میشه که ما مسئولیم تا 3 سال نسبت به این اجلاس. می توانیم در پرتو رهنمودهایی که رهبری معظم دادن و اون ضرورت ها و اقتضائاتی که امروز یک سازمانی با این عظمت داره، کارهای بزرگی در قالب اجلاس غیر متعهدها و جنبش غیر متعهدها انجام بدن. این مسئولیت مهمیه که دولت مردان از امروز باید به فکر اون باشن و در صدد اون باشن که این جنبش را به سمت پویایی، نشاط، فعالیت و سرزندگی بیشتر و ایفای نقش بیشتر در سطح جهانی هدایت بکنن. خب محورهای مهمی که در این اجلاس از سوی مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و مواضع ایران مطرح شد، محورهای مهمی بود که اینا جزء دستاوردهای مهم اجلاسه. یعنی 7-8 مسئله اساسی امروز جهان در یک تریبون بین المللی با حضور بیش از 100 کشور دنیا، این مواضع جایگاه بین المللی پیدا کرده و گامی به جلو رفته است. این دستاورد بزرگیه. این مواضع و محورهای مهم عبارت از اینها بود. یک محور مهمی که در دکترین ایران و در قالب اجلاس غیر متعهدها عرضه شد، تأکید بر معایب و آسیبهای جدی نظام بین المللی به جهانی است. این نظام بین المللی امروز با آسیبها و اشکالات اصولی مواجهه که هر دولتی جرأت گفتنشو نداره. شک نکنید اکثریت قریب به اتفاق دولت‌ها و همه ملت‌های دنیا، تمام اونچه که در بیانات مسئولان ما مطرح شد و رهبری معظمون را ارائه کردن، اون را میپذیرن، قبول دارن. اما دل و جرأت این که این معایب در سطح جهانی مطرح بشه، این رشادت و شجاعت طرح این نکات اساسی، این البته کار هر کسی نیست. این کار مسئولانی است که تکیه به شما ملت بزرگ دارن و وارث خون شهیدان راست قامت و سرفراز هستند. این مسئولان با این ظرفیت توانستن حرفهای بزرگ مطرح بکنن، دردهای بزرگ جهان امروز رو مطرح بکنن. خب دردهای بزرگ امروز از یک سو این است که قدرتهایی مبنای تعاملشون بر دنیا بر اساس درجه 1 و 2 و 3 است که تشریح کردند، و اینکه ملت‌ها و انسان‌ها تو این جهان در یک سطح از لحاظ ارزش نیستن. در عمل اینه، حالا هر چی بخون شعار بدن، در عمل اینه. شما یک آمریکایی اگر در یک جنگ کشته بشه، ببینید تو رسانه‌هاشون چقدر روش مانور میدن، چقدر روش حساسن، هزینه ها میکنن که یک آمریکایی اینجا مشکلی پیدا کرده، هزار هزار آدم‌های دیگه به دست خود اونها و دست پروردگان اونها قتل عام میشن، اون هیچ مانعی نداره. این درجه بندی است که تو دنیا از ناحیه قدرت‌های بزرگه و دولت‌هایی که مثلا آمریکا در 50 سال اخیر 100 تا جنگ برپا کرده، این وضعی است که قدرت‌های استکباری دارن. نکته دوم هم اینه که سازمان‌های بین‌المللی هم سازمان‌های معیوبه. حالا همین جنبش غیر متعهدها بسیار مهمه، ولی خب اختیارات عملی چندانی در دنیا نداره. اختیارات عملی در دنیا در سازمان ملل، اونم خود سازمان ملل، نه تو شورای امنیت که بخشی از سازمان ملل. این شورای امنیت ابزاری و بازیچه‌ای دست قدرت‌های بزرگ و صاحبان حق وتو و به خصوص آمریکا است. تو قضیه اسرائیل ده‌ها قطعنامه تا به حال در شورای امنیت وتو شده. این معلومه که شورای امنیت نمیتونه جای مهم دنیا ایفای نقش بکنه. خب رئیس سازمان ملل هم این جرأت رو نداره. حالا حرفایی زد که بعضیش درست بعضیش نادرست بود، ولی مهم اینه که جرأت این رو نداره که بگه آقا حق وتو رو شما بارها بر خلاف مصالح کشورها استفاده کردی. اینو من میفهمه که، ولی جرأت گفتنش رو نداره. این نظام معیوب بین الملل و سازمان‌های بین‌المللی است، و اینکه به تعبیر رهبری معظم اتاق فرمانش دست کسانی است که خودشون طرف دعوا هستند و ظالمانه اعمال قدرت می‌کنند. اینم مطلبی بود که در اونجا مطرح شد. و اینکه جهان در حال تغییره و نیاز به اراده جدید و مهندسی نو داره، از محورهای مهم مواضع ایران بود و همینطور مسئله چهارم قضیه فلسطین بود. فلسطین قضیه انسانی، بشری، اسلامی، راه حل دموکراتیک معقول منطقی هم داره. ایشون فرمودن رو یک رفراندوم از فلسطینی ها هر جا هستن، هر چه اونا گفتن همون عمل بکنن. بعدم به آمریکا توصیه کردن، نصیحت کردن، شما چرا خودتون رو قربانی یک دست جنایتکار کردید؟ اینا قضیه فلسطین بود. و همینطور اینکه ظرفیتی در بیش از 100 کشور دنیا، کشورهای جنوب و جهان سوم وجود داره که اگر اینا به هم بپیوندن میتونن بازار مشترک راه اندازی بکنن، تبادلات و معاملات میان خودشون رواج بدن، ارزهای جدیدی رو جایگزین بکنن، حجم تعاملات و تبادلات میان خودشون رو بالا ببرن و سازمان خودشون رو یه سازمان پویای قوی بکنن تا در دنیا همیشه در درجه دو سه قرار نگیرن. این حرفای مهمی بود که ایران در اونجا مطرح کرد و کسی هم نسبت به این اصول اساسی حرفی هیچ کس نداشت. حالا مسائل ریستری و فهرستی از مسائلی که مورد اختلافی هست، نظرهای متفاوتی راجع به اون هست وجود داشت، اما 7-8 تا نکته اصلی در اجلاس 16 اجلاس غیر متعهدها مطرح شد که کسی نسبت به اونها نمیتونه بگه نه. ممکنه کسی سکوت کرده باشه از ترسش یا در چیزهای دیگری اختلافی وجود داشته باشه، اما اینا حرفای اساسی دل مردم امروز دنیاست و در اجلاس غیر متعهدها مطرح شد. این یک دستاورد بزرگی برای ملت ایران بود. باید به این ملت بزرگ که از خود این ظرفیت عظیم رو نشان داده باید تبریک گفت و انتظار میره که این مسیر توسط دولت مردها ادامه پیدا بکنه، با برنامه‌ریزی، با حکمت، با تدبیر و با دقت همین مسائل میشود پیگرفت و قطعا بسیاری از اینها در دنیا پیش خواهد رفت و روزی خواهد رسید که ستمگاران عالم به جزای اعمال خودشون که در طول این قرنها انجام دادن برسن انشاءالله. بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما، دلهای ما را از همه آفات و آسیبهای قلبی مسون بدار، گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، دلهای ما را متوجه حضرت ولی از ارواح نافدا و اولیای خودت قرار بده. خدایا مشکلات ما، مشکلات این ملت، مشکلات جوامع اسلامی را مرتفع بفرما، شر دشمنان اسلام و مستضعفان را به خودشون باز بگردن. خدایا از تو میخواهیم که ما را شایسته بندگی خودت قرار بده، به ما توفیق پایداری در راه اسلام و سربازی اسلام عزیز و انقلاب اسلامی عنایت بفرما. ارواح طیبه شهدا، شهدای شهریور، شهدای دولت را و روح مطهر امام را در بارگاه خودت و در نزد اولیای خودت متنعم بفرما. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع را ببخش و بیامور. سلام و درود خالصانه ما را به محضر آقا و مولای من حضرت ولی از ارواح و نافدا ابلاغ بفرما، فرج نورانی و تعجیل بفرما، ما را از سربازان آن حضرت به زمین سازان ظهور آن حضرت مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد و ولم يقل له كفوا احد. السلام عليكم.